بسم الله الرحمن الرحیم.
یه چند تا نکته من خدمتتون عرض بکنم برای رفع یکی دو تا توهم در باب مسئله وحدت اسلامی و مسئله توطئه تفرقه مذهبی بین نمیدونم به اسم شیعه و سنی و فلان و فلان که امروز با یک طرح بسیار حساب شده‌ای داره انجام میشه. من تو عرضم اشاره کردم که یکی عقل و عقلانیت، یکی اعتدال و تعادل که یه شعبه از عدل و عدالته. اگر مسلمان‌ها اینا را حفظ می‌کردن از تعالیم پیامبر اکرم، بسیاری از اختلاف‌ها و تفرقه‌ها و درگیری‌ها به وجود نمی‌آمد. این فلاکت فعلی، تجزیه فعلی، درگیری‌های داخلی، انشعاب‌های اسلامی به وجود نمی‌آمد. اینا برای ترک همون عقلانیت و اعتدالی است که پیامبر اکرم توصیه‌اش کرد، مسلمان‌ها متأسفانه رهاش کردند. الان دشمن برادران و خواهران نزدیک دو قرن، یکی دو قرن و به طور خاص بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، یعنی حدود 70-80 ساله، 90 ساله، کمتر از یک قرنه که بحث فروپاشی امت واحده اسلامی رو تو دستور کار گذاشتن و به نتیجه رسوندن. شما میدونید تا همین 80-90 سال پیش ما چیزی به نام 50-60 کشور اسلامی نداشتیم. این هم که عرض میکنم به خاطر در ارتباط با تعالیم پیامبر اکرم که وحدت اسلامی است، این نکته رو من ضرورت میدونم خدمتتون عرض بکنم. اسنادی که لانه سرویس جاسوسی انگلیس، میدونین هر مثلا چند دهه یه بار بعضی از اسناد کارهای گذشتهشون رو منتشر میکنن. اسنادی که چند وقت پیش منتشر کردن راجع به کارهایی که تو قرن 19 کردن تو منطقه خاورمیانه و جهان اسلام، برید ببینید که چطور مسلمان‌ها رو به اسم ای که این کرد، این ترک، فارس، بلوچ، لور، نمیدونم اون شمالی، اون عرب، اون جنوبی، به اسم نژاد و زبان و اینا، و هر جا هم تونستن به اسم اینکه این شیعه، این سنیه، با سنی‌ها رو به جان هم انداختن که این حنبلیه، اون حنفیه، اون شافعیه، اون مالکیه. باز وهابیت آمد که گفت اصلا هیچ کدوم از اینا قبول نیست، همه اینا منحرفن. بین شیعه باز همینطور، نمیدونم مقلد فلان مرجع با مریدای فلان مرجع با هم دیگه. تمام این قضايا ممکنه پشتش یه مقدار اختلاف نظرهای طبیعی بذر اولیه‌اش باشه. شما این اسناد وزارت خارجه انگلیس که بخشش منتشر شده و اسناد لانه جاسوسی امریکا که اول انقلاب بعدش منتشر شده، مقدارش برید ببینید که اینا چطور این قضیه رو به عنوان یک پروژه دارن تعقیب میکنن تو جهان اسلام، کردن و هنوزم دارن میکنن. یعنی دست انگلیس ها که توی قضیه خیلی سابقه دارن و در دهه های اخیر امریکا و صهیونیست ها هم با شعارهای ملی گرا و ناسیونالیستی و نژادی و هم با از شعارهای به اصطلاح نژادپرستی و شوونیستی و یا به نام زبان یا به نام قومیت یا نژاد یا مذهب درگیری ایجاد کردن بین مسلمان ها. این جوک هایی که تو ماها هست علیه هم دیگه، نمیدونم تو جوک ها نمیدونم قزوینی فلان گفت، رشتیه فلان گفت، ترکیه چیکار کرد، خراسانیه فلانه، اصفهانیه فلانه، کرده چیکار کرد، عربه فلان جور بود، اینا من واقعا پشت این قضیه یه مقداری بی فرهنگی خودمونو میبینم، واقعا بی فرهنگی. البته که میگم شما نیست، خود بنده هم دچار همین اشتباه میشم، یعنی برام یه لطیفه تعریف میکنن منم همین رو برای یکی دیگه میگم، ولی من این رو به شما عرض بکنم، پشت این جوک ها و لطیفه هایی که ساخته میشه علیه کرد و ترک و عرب و بلوچ و لور و نمیدونم فارس و عادی، نمیبینم این قضیه رو. اینا جزئی از پروژه هایی است که برای تاثیرگذاری در فرهنگ یک مردمی ایجاد میشه، برای که تعصبات ایمانی و انسانی و اخلاقی و انقلابی رو تبدیل کنن به تعصبات زبان و نژاد و فلان اینا. تازه میدونی اینا بعد کم کم کوچیک میشه. یعنی اول طرف میگه مثلا بنده مثلا فارسم، اولا که ما نژاد خالص نداریم، میدونین که چیزی به نام نژاد خالص نداریم، همه نژاد ها قاطفاتی هست، هیچ کس نه فارس خالصه، نه ترک خالصه، نه کرد خالصه، نه بلوچه، نه همه عرب و فارس و کرد و ترک مخلوطن، اصلا زمینه میخوام بگم ژنتیکی برای تعصب هم وجود نداره. زمینه که اصلا نژاد و زبان و قومیت اینا جای تعصب نیست به فرهنگ یک مسلمان. علیه هیچ نژاد و زبان یا تعصب به نفع هیچ نژاد و زبان، اینا تعصبات اسلامی نیست، اینا تعصبات جاهلیه. پیغمبران آمدن با این فرهنگ مبارزه کردن. عربا موقعی که پیغمبر ظهور کردن، عرب با اینکه خودشون عرب جزیره العرب آدمای خیلی عقب افتاده بودن، ولی خودشون رو گل سرسبد عالم میدونستن، بقیه همه دنیا رو میگفتن عجم. عجم یعنی گنگ، یعنی بی زبون. این نگاهشون به این قضیه بوده. پیامبر اکرم میاد اصحاب درجه یکش رو، یک بلال سیاه آفریقایی از حبشه، صهیب از منطقه به اصطلاح همین روم و یونان و اونجاها، سلمان از ایران، کی از کجا، کی از کجا، و بعد صریحا تعبیر میکنه، میگه هیچ فضلی عربی بر عجم، عجم بر عرب، هیچ نژادی بر هیچ نژادی، هیچ فضیلتی نداره. اصلا قرآن صریحا میگه ما شما رو از قبائل و شعوب مختلف، از نژادهای مختلف آفریدیم برای چی؟ برای تعارف، یعنی برای اینکه همدیگه رو بشناسیم. یک تنوعیه، ما با زبانهای مختلف صحبت میکنیم، رنگ پوستمون با هم فرق میکنه، آدابمون فرق میکنه، نژادمون فرق میکنه، یک تنوعیه، اتفاقا بسیار چیز زیباییه. اونی که قرآن میگه ما شما رو از زبانها و نژادهای مختلف آفریدیم برای تعارف، برای اینکه همدیگه رو بشناسیم، روابط انسانی با هم برقرار بکنیم، نه برای تفاخر که او پوز بده ما عربیم، بگه ما فارسیم، بگه ما ترکیم، بگه ما لوریم، بگه ما کردیم. خب هر چی هستی هست باش، مگه تو خودت انتخاب کردی که بلوچ باشی یا فارس یا لور، شمالی باشی یا جنوبی باشی؟ مگه تو انتخاب کردی؟ تو اگر توی خانواده دیگه چند کیلومتر دورتر به دنیا آمده بودی، یک نژاد دیگه ای داشتی، بعد باز باید می‌رفتی با اون نژادت پوز میدادی، با اینا باز می‌جنگیدی. آخه اینا واقعا اینا، بنابراین توهین به هر زبانی، نژادی، قومیتی، توهین به او، یا دفاع متعصبانه از یک نژاد که آقا ما فلانیم شما فلانیم، ما فارسا فلانیم شما فلانیم، ما لورا اینجوریم شما کردا اینجوری، اینا همه درست فرهنگ ضد توحیدی و ضد انبیایی است. قرآن در ادامه همین آیه که میگه که شما رو از شعوب و قبایل مختلف آفریدیم، بعدش چی میگه؟ میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میگه کرامت و ارزش فقط به تقواست، به ایمان و عمل صالحه، نه به نژادتونه، نه به اینکه از کدوم قبیله این، از کدوم شعب این، از کدوم ملت این، از کدوم نژاد این، نه ارزشی نیست. اینا یه موقعیت، تو اون موقعیتی، من تو این موقعیتم، این تو این موقعیته، ما همه انسانیم. من تو این قضايا دستهای پنهانی خیانت رو و واقعا نفوذ رو میبینم و باید خیلی هوشیار باشیم. هر شبت که این اسناد من عرض کردم، اسناد سفارت انگلیس، یه وقتی یک بخشش رو من تو یک مقاله یک بخشش رو خوندم، یکی از این جاسوسای انگلیسی مال 100 سال پیش تو قرن 19 تو خاورمیانه اسلامی داره کار میکنه، تو مقالش گزارشی که به وزارت خارجه انگلیس میده اینه، میگه تنها راه برای گرفتن، چون میگه ما کل قاره آفریقا و آمریکای لاتین و آسیای دور و اینا همه را راحت گرفتیم بدون مقاومت، چون اینا، ولی مسلمان ها نمیشه راحت، اینا تو فرنگشون جهاد هست، شهادت هست، میگن دین از سیاست جدا نیست، این چیزا رو دارن، راحت نمیشه سوار مسلمان ها شد، مقاومت میکنن. تنها یه راه داره و او فروپاشی وحدت مسلمان هاست، و برای این کار ما مسلمان ها رو باید به دست خودشون بزنیم زمین، ما نمیتونیم اونا رو بزنیم زمین. این رو که میگه قرن 19، دورانی که انگلستان از شرق تا غرب دنیا مستعمره داشته، خودش میگه خورشید در مستعمرات بریتانیا غروب نمیکنه، میگه ما با مسلمونا رو ما نمیتونیم شکستشون بدیم، چون اینا دینشون دین عزته، توش جهاد هست، شهادت هست و وحدت و اخوته، و دین و سیاست جدا نمیدونن، برخلاف بقیه جای دنیا رو راحت با کمترین جنگ گرفتن، یعنی کل قاره آفریقا رو اروپایی‌ها گرفتن، بین خودشون تقسیم کردن کل آفریقا رو و بردن و خوردن، هنوزم دارن میبرن. کل قاره امریکای شمالی و جنوبی رو میدونیم، اینا رفتن مثلا از اروپا رفتن گرفتنشون، اینا این آمریکایی‌ها و اینا فرزندان او اروپایی‌هایین که ریختن در قاره آمریکا، اون سرخپوستا 30-40 میلیون بیچاره ها سرخپوستا رو کشتن، قتل عام کردن، 20 میلیون هم برده سیاه از آفریقا برداشتن بردن اونجا، یعنی با نیروی کار آفریقایی‌ها در سرزمین آمریکایی های اصیل بومی تمدن فعلی آمریکا رو ساختن، اسمش شد مدرنیته. در خاور دور هم مسلط شدن همینطور، گفتن تو جهان اسلام فقط یه راه داره، اینا رو ما فقط مسلمان ها رو به دست خودشون میتونیم شکست بدیم، یعنی باید خود اینها به جان هم بیفتن، یا به اسم مرز، یا به اسم نژاد و قومیت، یا به اسم مذهب، تنها راه همینه، و در این کار موفق شدن و الان نمیتونستن از پس مسلمان ها بر بیان، نمیتونستن. چون توی قرآن، دینی که قرآنش میگه العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت مال خدا و رسولش و مال مؤمنینه، مسلمان ذلیل مسلمان نیست، به یک همچین جامعه فقط به این روش میشد مسلط شد و شدن. یکیش این بحثه، یا مثلا قضیه که الان انفجارهایی که تو عراق میشه، تو پاکستان میشه، بعضی کارهایی که همین اخیراً دارن تو ایران شروع میکنن دوباره، مثل دهه اول انقلاب. بچه‌هایی که سناتون کمتره الان دانشجو هستید، شما در جریان شاید خیلی نباشید، ببینید تاریخ دهه اول انقلاب تا انقلاب پیروز شد، یه مرتبه جنگ داخلی در کردستان، در خوزستان، در کردستان به نام خلق کرد، تو خوزستان خلق عرب، بلوچستان خلق بلوچ، تو ترکمن صحرا، فلانجا در آذربایجان غربی جنگ ترکا و کردها، در کجا جنگ عربا و فارسا، در کجا فلان، یه مرتبه راه انداختن همه جا. و کسایی که تو میدان می اومدن می جنگیدن ممکن بود آدمای بدون اطلاعی باشن، واقعا فکر کردن مظلوم واقع شدن اومدن تو صحنه برای دفاع، ولی پشت پرده سرویس های جاسوسی بودن، صهیونیستا بودن، امریکا بود. تو اسناد لانه جاسوسی بخشش هست. الان دوباره بعضی کارا رو دوباره دارن شروع میکنن. الان بعضی اتفاقات مثلا تو خوزستان بمبگذاری میشه، تو بلوچستان جاده رو میبندن، آدمای بیگناه تو ماشین میکشن، کشیدن بیرون، زدن، کشتن، تو فلان جا فلان. از این کارا دوباره داره که اینا یقینا با دوباره کار امریکا و انگلیسیاست که در پاکستان و عراق و اینا چسبیده به مرز ما هن و از منطقه هم دارن از دست میدن. کیسینجر گفت ما این همه خرج کردیم، کشته و پول و اینا همه کردیم، عراق گرفتیم، عراق قشنگ از صدام گرفتیم، تحویل این طرفدارای انقلاب ایران دادیم، افغانستان از اینا گرفتیم دادیم به کسایی که تو دوران جنگ با کمونیست و طالبان اینا همشون مرکزشون ایران بوده، افغانستان و عراق گرفتیم دادیم به فلسطین، انتخابات میشه طرفدارای اینا رأی میارن، لبنان ما می‌خوایم شلوغ کنیم مثل اوکراین و جنبش مخملی و سبز و آبی و از این کارا بکنیم، تو لبنان می‌خوایم شلوغ کنیم، یه مرتبه جمعیت لبنان 4 میلیون کلش 2.3 میلیون جمعیت میاد زیر پرچم حزب الله سینه میزنه، مسیحی و مسلمان، شیعه و سنی، اینا اینجا نیستن. میگن الان کل منطقه خاورمیانه و جهان اسلام از دست ما خارج شده و همه افتاده دست جریانایی که به نحوی از نظر فکری نزدیکن به انقلاب اسلامی، انقلاب و تفکر امام. راهش همیه، از پس ایران نه با جنگ میشه بر اومد، نه با حمله، نه با هیچی. خودشون میدونن به ایران نمیتونن کاری که در عراق و پاکستان، در عراق و افغانستان اینا کردن با ایران نمیتونن بکنن، نه اونا، الان تمام ارتشهای غرب با هم متحد بشن کاری که در عراق کردن در ایران نمیتونن بکنن. یعنی اگر به ایران این کارو بکنن فاتحشون شش ماه خونده شده، هم فاتح خودشون هم کل منطقه، اینو میدونن، ولی راهشون همینه. میگن آقا فقط باید اینا از داخل به جان هم بیفتن، درگیری های داخلی سر مسائل قومی نژادی، سر مسائل مذهبی، سر مسائل اینجوری، کارشون الان فقط اینه. و شما منتظر باشید در ماه ها و یکی دو سال آینده از این مسائل بیشتر خواهد شد. این کاملا هوشیار باشن دوستان. بعضی توهماتی که راجع به تضاد مذهبی شیعه سنی و فلان هست، اینا رو من برطرف کنم که اصلا معلوم بشه ریشه این مسائل کجاست. یه بار اختلاف نظر فقهی یا کلامی است بین مسلمان‌ها، یه اختلاف نظر در بعضی مسائل فقهی یا کلامی بین خود اهل سنت هم زیاده. در خیلی از مسائل برادران اهل سنت مالکی حنبلی رو قبول نداره، حنبلی شافعی، شافعی حنفی، بعضی از فتواها و مسائل فقهی بعضی از این فرق اهل سنت با فقه شیعه، فقه جعفری گاهی به هم نزدیکتریم تا بعضی از خود اهل سنت با فقه اون جریان دیگری اهل سنت. فتواها خیلی نزدیک دور. تو مسائل کلامی هم همینطور، حداقل دو سه جریان غالب کلامی در جهان اهل سنت یک جریان وجود نداره. بعد جریان اخیراً که اومده به نام جریان وهابیت که اصلا این حتی سنی ها رو قبول نداره. وهاب یکی از اشتباهات خطرناکی که داره میشه اینه، خیال میکنن وهابیت همون سنیگریه. اصلا وهابیت رفتی به سنیگری و تسنن نداره. وهابیا حالا من براتون عرض میکنم طبق دقیقاً بر اساس اسناد تاریخی که توی قضیه هست براتون عرض میکنم، اصلا ظهور وهابیت در مبارزه با خود اهل سنت بود اولش، و رهبران اینا رو خود بزرگان اهل سنت خیلیشون رو قبول ندارن. اما اینکه حالا اختلاف نظر ما تو مسائل فقهیمون یا کلامیمون، ما دینمون رو مثلا میگیم آقا از فرزندان پیغمبر میگیریم، از اهل بیت میگیریم، خیلی خوب، یک جریان از ابو حنیفه میگیره، یک جریان از احمد حنبل میگیره، یکی از مالک میگیره، یکی از شافعی میگیره، ما هم از جعفر ابن محمد و نسل پیغمبر رو اینا میگیریم. اختلاف نظرایی داریم، یه جاهایی هم دیدگاهمون به هم نزدیکی، یه جاهایی هم کاملا عین همه دیدگاهمون. اینا دعوا نداره، هیچ وقت دعوایی نداشته اینا. یک اختلافای کلامی که مثلا ما میگیم آقا بعد از پیامبر اکرم خداوند، پیامبر اکرم رهبر دینی و سیاسی بعد از خودشو معلوم کرد، خب یک برادران یه دین میگن نه تعیین نکرد. خیلی خب، ما یک مسیر تو این جهاد یک اختلاف نظر داریم. یا بحث اصحاب پیغمبر مطرح میشه، یک عده‌ای بگن آقا اصحاب پیغمبر همشون معصوم بودن و همشون هم اجماع داشتن. خیلی خب، اگر داشتن که خب خوب بوده، ولی مثلا فرض کنیم ما معتقد باشیم آقا اصحاب پیغمبر همه محترمن به خاطر خدماتی که به اسلام کردن، همه محترمن، ولی واقعا بین اصحاب پیغمبر اجماعی نبوده، اختلاف نظر بوده و ما برای اصحاب پیغمبر اسمت قائل نیستیم، به دلیلی که خود اصحاب پیغمبر بعد از پیغمبر با هم دیگه جنگیدن، خیلی هاشون با هم مخالف. چطور میشه هم اجماع باشه هم اسمت باشه در اصحاب ولی با هم دیگه هم بجنگن؟ بحث شیعه سنی نبوده. مثلا چیزایی که توی تاریخ هست برید ببینید، مثلا فرض بفرمایید در قضیه مثلا فرض بفرمایید قضیه شورش علیه خلیفه سوم عثمان، طلحه و زبیر که خب جز محترمین هم در بین اهل سنت، خلیفه سوم عثمان هم محترمه، خب اینا با هم دیگه جنگیدن. یعنی طلحه و زبیر در شورش و حتی در بعضی نقل های اهل سنت هست که دست داشته. سخنان مثلا جناب عایشه علیه عثمان، تعابیری که ایشون علیه عثمان به کار برده، تعبیری که عثمان علیه، بعضی موارد خیلی زیاده. خب اختلاف نظر بین اصحاب بوده، بنابراین ما به همه اصحاب احترام میذاریم، اصحاب پیامبر اکرم، و اون بخشی از اصحاب رو که بعد از پیامبر اکرم طبق نظر ما بر اساس کتاب خدا و عترت پیغمبر به سفارش پیغمبر عمل کردن که عکس خیلی از اصحابم بودن، همه اونا برای ما مطلع. اونایی که عمل نکردن خب به نظر ما اینجا یه اختلاف نظری پیش میاد. اینا بحثای طلبگی با استناد به کتاب، به تاریخ، به علم، به کلام، به روایات شیعه و سنی میشه بحث کرد. اینا چیزایی است که سر اینا جنگ و دعوا نبوده بین بزرگان اهل سنت و شیعه. حالا من عرض میکنم چطور اینا رو بعداً از اول بنی امیه و اموی ها تبدیل کردن به جنگ و کشتار و خشونت و علوی کشی و شیعه کشی، بعد در دوره اخیر هم سرویس های جاسوسی و با ایجاد جریان های مثل وهابیت. والا مگر تو جنگ جمل که دو طرف از اصحاب پیغمبر بودن، 1500 نفر از اصحاب درجه یک پیغمبر در کنار علی بودن، 10 نفر از بدریون در کنار حضرت امیر بودن با جنگیدن با اون طرف. خب اینا بودن، اون طرف هم اصحاب بودن، این طرف هم بودن، پس اختلاف نظر بوده. این اتفاقات تو تاریخ افتاده، ما رو اینا میتونیم بحث بکنیم. اینا چیزه، ولی اینها همیشه به آرامی بحث شده خیلی اوقات، ولی سرویس‌های جاسوسی امروز همه این مسائل رو میخوان تبدیل کنن به عامل درگیری بین شیعه و سنی. اون چیزی که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، ببینید بزرگان اهل سنت، یعنی برادران اهل سنت، عمدتاً تابع 4 تا فرقه، 4 تا جریان فقهی هستند که رهبرانشون، هر 4 تا رهبرانشون، اینها جزء ارادتمندان به اهل بیت بودن. میخوام بگم که این دعوای شیعه و سنی که دشمن داره الان تشویق میکنه و بعضی جریان‌های وهابی و بعضی هم جریان‌های افراطی به اسم شیعه، این بحث اصلا نبوده. یعنی بزرگان اهل سنت، ابو حنیفه، مالک ابن انس، امام شافعی و امام احمد حنبل، اینا 4 نفر بزرگان اهل سنت، کل اهل سنت از نظر فقهی تابع یکی از 4 جریان هم. تعابیری که این 4 نفر راجع به اهل بیت دارن، من خواهش میکنم این تعابیر رو، اینا مسئله وهابیت یه جریان دیگه که الان این جریان میگم چی بود، اصلا مسئله وهابیت غیر از مسئله اهل سنت با هم متاسفانه مخلوط شده. رهبران اصلی اهل سنت ببینید چقدر اظهار کوچکی میکردن پیش اهل بیت، مثل وهابیا نبودن که به اهل بیت توهین کنن. ابو حنیفه، اینا که دارم من نقل میکنم براتون از منابع خود اهل سنت، ابو حنیفه که ایشون در عراق متولد شد، البته ایرانی الاصله، ایشون از ایشون نقل شده این جمله از ابو حنیفه، میگه اگه اون یکی دو سال ارتباط با امام صادق علیه السلام نبود، امام جعفر ابن محمد، من هلاک شده بودم. یعنی در اون مدتی که من رابطه داشتم با ایشون، باز ایشون خیلی چیزها آموختم. لولا سنتان لهلك النعمان. و فقه ابو حنیفه در بعضی جهات، این فقهایی که میگم هر کدوم در بعضی جهات خیلی به فقه شیعه نزدیکن، در یه جهاتی هم با ما تفاوت دارن، یه جایی زیادی هم خودشون با هم دیگه اختلاف نظر دارن. علامه مجلسی که از بزرگان شیعه است، تعبیری که نقل میکنه از ابو حنیفه اینه، میگه ابو حنیفه گفت که اگر جعفر ابن محمد نبود، اگر امام صادق علیه السلام، ما خب میگیم تابع فقه جعفری ایم دیگه، مثلا اینا فقه حنفی، مالکی، شافعی، ما هم میگیم فقه جعفری، اینا همه تقریبا در یک دورانی که فقه شیعه و سنی به این شکل داره تدوین پیدا میکنه. علامه مجلسی نقل میکنه از ابو حنیفه، میگه ابو حنیفه گفت اگر جعفر ابن محمد نبود، بسیاری از احکام حج را مسلمین هرگز نمیدانستند. ببینید نگاه رهبران درجه یک اهل سنت به اهل بیت پیغمبر چی بوده، از تو اینا جنگ شیعه و سنی در میاد، واقعا از تو اینا جنگ شیعه. این نگاه از این جالبتر، ابو حنیفه از اهل بیت و انقلابیون اهل بیت که قیام میکردن علیه حکومت حمایت کرد و ارتباط با اونها داشت، از جنبش علوی جناب زید ابن علی ابن حسین، زید بزرگ، زید مشهور، زید شهید که فرزند امام سجاد قیام مسلحانه کرد و شهید شد، که رهبر جریان شیعه زیدی است. جنبش جناب زید که یک جنبش علوی است علیه حکومت، ابو حنیفه به این جنبش شیعه علوی کمک مالی کرده، فتوای جهاد داده به نفع محمد نفس زکیه و برادرش که یک قیام علوی بوده علیه حکومت منصور عباسی، و اعلام کرد شهادت در رکاب این مجاهدین علوی و اهل بیت ثواب شهادت بدر رو داره. بعدم سر همین قضایا حکومت بازداشتش کرد به خاطر همین حمایت از مجاهدین شیعه اهل بیت. خودش میگه از ایشون نقل شده که از امام باقر و از امام صادق علیه السلام چقدر استفاده علمی که در حدی که کسانی ابو حنیفه رو جز شاگردان مکتب امام صادق دونستن، چون که امام صادق میدونید صحبت شده از 4000 شاگرد در رشته‌های مختلف علمی. نفر بعدی مالک ابن انس، رهبر فرقه مالکی. ایشون تعبیر مالک ابن انس اینه که علی از پیامبران اولوالعزم بالاتر از مقامش، جز بعد از رسول الله از همه پیامبران الهی مقامش بالاتر. این تعبیر مالک ابن انس راجع به علی. و تعابیر داره که ایشون متهم شد حتی به قلوف که داری در حد در حق علی مبالغه میکنی. درباره امام صادق مالک ابن انس میگه ما رأت عینی افضل من جعفر ابن محمد زهدن و فضلن و عبادتن. میگه هرگز کسی رو ندیدم که فضلش، زهدش، تقواش و عبادتش از امام صادق بیشتر باشه. اینم رهبر فرقه دوم اهل سنت. وقت ایشون هم مالک ابن انس با هارون استکاک پیدا کرد، برای که ایشون هم فتوا داد به نفع محمد ابن عبدالله ابن حسن که از مجاهدین اهل بیت و از اهل بیت پیغمبر بودن که قیام مسلحانه کردن. ایشون هم به نفع اونا فتوا داد، حتی اعلام کرد هر کس قبلا با منصور عباسی بیعت کرده، چون بیعت اجباری زورکی بوده، میتونه بیعتشو بشکنه و بیاد با اینا، یعنی با اهل بیت بیعت کنه. درست شد. مالک ابن انس سر همین قضیه حکومت بعد از اینکه محمد نفس زکیه شهید میشه و قیام شکست میخوره، ایشون هم دستگیر کردن و شلاق خورد مالک ابن انس به خاطر دفاعش از مجاهدین اهل بیت. امام شافعی که دیگه محبت و ارادتش به اهل بیت کاملا مشهوده، ایشون شافعی اشعار زیادی داره در مدح اهل بیت هستن. اشعاری از ایشون نقل شده در مدح اهل بیت پیغمبر، یه جمله از ایشون نقل شده، میخوام ببینید چقدر این دیدگاه ها با دیدگاه های وهابی، با دیدگاه هایی که میگه آقا کشتن شیعه واجب است، نمیدونم زیارت قبر پیغمبر و ائمه شرک است. ببینید رهبران اهل سنت چی میگفتن، اینا چی میگن. این جمله از شافعی نقل شده که میگه قبر موسی بن جعفر را من تجربه کردم. میگه قبر موسی بن جعفر از تریاق المجرب، داروی تجربه شده است، شفا میده بیمارها رو. اینه امام شافعی رهبره. الان برادران اهل سنت در کردستان تقریبا اغلبشون همشون شافعی هستن. رهبر جریان شافعی میگه اصلا قبر موسی بن جعفر شفا میده و من تجربه کردم، خب تریاق المجرب. این دیدگاه رو بذاریم با دیدگاهی که الان به اسم اهل سنت ترویج دارن میکنن که آقا زیارت قبر اولیاء خدا شرک حرامه. از این بالاتر شافعی چون فلسطینیه، ایشون آمد مدت ایشون شاگرد مالک، این مالک ابن انس که اشاره کردم. از این بالاتر آقا شافعی خودش در یک قیام علوی شرکت کرده. شافعی در یمن، اینا چیزاییست که هیچ وقت حالا نشنیدید، اگه الان نگم بعد ازی هم نمیشنون، همه فکر میکنن آقا چیه قضیه شیعه و سنی و فلان. شافعی در یمن به اتهام همکاری با علوی ها، یعنی انقلابیون شیعه، و همکاری با یحیی بن عبدالله که از انقلابیون مجاهد زیدی است، به اتهام این که با اینا همکاری کرده در یمن، حکومت دستگیرش کرد، آوردنش در دستگاه و جزء اسراء علوی آوردنش پیش هارون. و اونجا داره که فضل ابن ربی در دستگاه هارون وساطت کرد تا ایشون در کنار انقلابیون شیعه علوی اعدام نشه و مثلا اونا شهید شدن. و بعد امام احمد حنبل که این جریان وهابی از داخل جریان های حنبلی آمدن بیرون، یعنی خودشون یه مقداری ریشه شون رو به احمد حنبل برمیگردونن. حالا ببین احمد ابن حنبل، شما اولا در مسند احمد حنبل ده ها حدیث هست در فضائل اهل بیت پیغمبر، و این جمله از احمد ابن حنبل نقل شده که میگه برترین صحابه علی است و یا یکی از دو تن علی است. درست شد. و همون جمله که از مالک ابن انس هم نقل شده که من کسی رو فاضل‌تر، زاهدتر و با تقواتر و عالمتر از جعفر ابن محمد امام صادق ندیدم، این جمله از احمد حنبل هم نقل شده. ایشون صریحا میگه در ایشون چون محدث هم هست در بحث های حدیثیش و اینا، میگه که هر حدیثی برای من بیارین که راویانش از اهل بیت باشن، دقت میکنید، یعنی همه احادیثی که شیعه قبول داره، میگه من این رو چشم بسته قبول میکنم. هازا اسنادون لو قرأ علی المجنون لافاق، حدیثی با این سند اگر بیاد دیوونه رو شفا میده. یعنی اینقدر اظهار تسلیم میکردن در برابر اهل بیت. ایشون هم البته پدرش مرزدار سرخس بود از طرف اموی ها، بعد به اتهامی که طرفدار بنی عباس، چون بنی عباس با شعار اهل بیت اومدن دیگه، یعنی گرایش به اهل بیت دارن، پدرش رو عزل کردن و آزارش دادن. مادر ایشان در واقع از ایران داشت میومد به سمت عراق، در واقع در عراق به دنیا آمد، ولی در واقع ایشون هم به یک معنا نسبت ایرانی بهش میدن، چون در مرو و در ایران زندگی میکرد. این بحث تربیع که در اهل سنت، چون بنی امیه اونقدر علیه علی فعالیت کرد بعد از اینکه حکومت دست معاویه افتاد که اعلام کردن فحش دادن به علی، سب به علی، لعن علی همه جا لازمه و عبادت، هر کس به علی رو لعنش بکنه بهشت برش واجبه، هر کس پیروان علی رو بکشه بهشت برش واجبه. اینا خطی بود که بنی امیه داد، یعنی معاویه و یزید و اینا. این خط رو به اسم اسلام در سراسر جهان اسلام حاکم کردن. میدونید تا آخرای بنی امیه چیزی نزدیک به یک قرن رو منبرها، اول سخنرانی ها، همه سخنران ها و خطبا، نماز جمعه ها، اول علی رو باید سب و لعنش میکردن، بسم الله الرحمن الرحیم، حمد خدا، درود بر پیغمبر، بعد لعن علی، بعد شروع میکردن به صحبت. امام احمد حنبل جزو اولین کسانی که با این تفکر مبارزه کرده و اعلام کرده که علی در ردیف او سه نفر اول جزو چهار شخصیت اول جهان اسلامه و ازش تعبیر به تربیع شده به اصطلاح، که تعبیری هم داره، میگه من لم یربع به علی، کسی که علی را در ردیف این سه نفر، یعنی جزو چهار نفر اول اسلام قرار نده، فهو اذل من حمار اهله، از الاغ خونش پستره. مبانی بزرگ، اگر کسی از سنی و شیعه بحث میکنه، بزرگان اهل سنت اینا، رهبران اهل سنت اینا بودن. و امام احمد حنبل خود شاگرد شافعی هم بوده، شافعی هم که عرض کردم جزو مریدها و مدعیان اهل بیت اصلا. خیلی خوب، ما البته اختلاف فقهی داریم، اختلاف کلامی داریم، ما دینمون رو و فقه و احکامون رو از همون جعفر ابن محمدی میگیریم که اینا در موردش خودشون گفتن که کسی افضل از او ما ندیدیم، ما احکامون از او میگیریم. شما اینا احکامشون، ما تفاوتی در بعضی احکام فقهی و مباحث کلامی داریم، این تفاوت نظره. اما اون چه که تحت عنوان جنگ شیعه و سنی و این شرک، اون حرام، اون جهنم، این حرفا، اینا رو بنی امیه ریشش رو گذاشت و بعد در این دوره اخیرم قدرت‌های استعماری. من عرضمو با این بخش آخر این عرض کردم برای که حالا قضیه وهابیت رو فقط اشاره بکنم. وهابیت چجوری درست شده؟ جریان وهابیت رو مربوط به همین یکی دو قرن اخیر، وقتی که امپراتوری عثمانی تو اروپا پیشروی کرده بود، تا قلب اروپا، تا اتریش و آلمان رفته بود، ارتش های غربی در برابر شکست خورده بودن، از اون طرف آمدن از پشت سر تو منطقه جزیره العرب با همین آل سعود و سعود و اینا بستن و جریان وهابیت رو علم کردن، برای که اینها رو از پشت عرب ها رو با ترکای عثمانی درگیر کنن و جنگ مسلمان با مسلمان هم، هم اونا اهل سنت، هم اینا اهل سنت، جنگ بینشون رو انداختن برای در هم شکستن امپراتوری عثمانی و ترویج این تفکر. و وهابیت یک جریانیه برادران و خواهران، اینا که عرض می‌کنم برای که اینا داره امت پیغمبر، وحدت امت پیغمبر رو مخالفان بپاشن. وهابیت یک جریانی است که فقط با شیعه مشکل نداره، با خود اهل سنت مشکل داره. اینها اغلب جریان‌های اهل سنت رو هم منحرف می‌دونن و همینطور که اهل سنت هم اینا رو منحرف می‌دونن. دیدگاه‌های محمد بن عبدالوهاب که امیر رهبر وهابیت برمیگرده به کسی به نام ابن تیمیه که مال چند قرن پیشه. من فقط اینم از روی منابع اهل سنت براتون بخونم که بزرگان اهل سنت این آقا رو خودشون تکفیرش کردن، هر دوی اینا رو، اون مال قرن 7 و 8، این مال قرن یکی دو قرن، یک قرن پیش مثلا، هر دوی اینها رو بزرگان فقهای اهل سنت از هر چهار فرقه اینا رو اون اوایل که اینا اومدن تکفیر می‌کردن و میگفتن اینا منحرفن. ابن تیمیه ترکی و سوری حساب میشه، این اولین کسیه که اومده، جز اولین کسایی که اومده این بحث که آقا جواز سب علی میشه به علی فحش داد، تحریم زیارت قبر پیغمبر، زیارت قبر پیغمبر حرام است، شرک است، این حرفا رو درست کرد. بعد اومدن گفتن که خدا دست و پا و چشم و زمان و مکان و اینا همه چی داره. میگیم چرا؟ میگه برای که مثلا در قرآن میگه ید الله، ید الله یعنی دست خدا، پس خدا دست داره. میگه در قرآن میگه ان الله علی العرش استوى، میگه عرش چیه؟ میگه عرش به عربی یعنی تخت، پس خدا تخت داره. اینا دیدگاهشون اینجوریه، خدا تخت داره، خدا زمان داره، مکان داره، جسم داره، دست داره، چشم داره. میگه ای که میگه که لقاء الله یعنی دیدار خدا، یعنی با همین چشم خدا رو میبینیم. برای که اینا یه همچین آدم های سطحی هن از نظر مفاهیم و معارف، گرایش به تشبیه و تجسیم دارن و هر چهار مذهب اهل سنت مخالف بودن. اولی که اینا آمد، با اینکه اینا از درون حنبلی ها آمدن بیرون، این آدم ببینید فتوا داده و کتاب نوشته، هم علیه کلام، هم علیه عرفان، هم علیه تشیع، هم علیه اشعری، حتی کلام اشعری که جریان فکری غالب در جهان اهل سنت بوده، هم با اهل سنت و اهل سنت رو منحرف میدونسته. اینا که دارم عرض میکنم از منابع اهل سنت، من از رو براتون بخونم. قاضی شرع، یعنی هم قاضی شافعی این آقا رو منحرف و بیدین میدونه، اعلام میکنه، قاضی شرعی که شافعیه در سوریه او رو و شاگردانش رو زندانی میکنه و شلاق میزنه، میگه شما منحرف از اسلامید و از سنت پیغمبرید. میره مصر، در مصر چهار قاضی مصر باز محکومش میکنن، میگه این منحرف دینی بدعت‌گذار، این آدم یک سال و نیم باز میفته زندان. یعنی قاضی مالکی، قاضی شافعی که علاءالدین قونویش از شاگردان ابن عربی هم هست، و حتی حنبلی که حالا عرض میکنم که میره مصر، میره سوریه، هر جا میره حتی علما اهل سنت تکفیرش میکنن. این آقا بنیانگذار تفکر وهابیته، تفکری که بعدن وهابیت آمدن ازش استفاده کردن. فتوا میده علیه فتوای رائج مذهب حنبلی که فقهای حنبلی محکومش میکنن به زندان در سوریه و چند ماه زندانه. بعد علما اهل سنت میگن آقا این منحرف، خلع فتوا میکنن، عزلش میکنن، میگن دیگه حق نداری فتوا بدی تو. بعد رساله میده در اینکه زیارت قبر پیغمبر حرام است و شرک است. همین کاری که الان شما میرید مدینه کنار قبر پیغمبر که میرید، تا وای میسید یه چیزی بگوزید میگن شرک شرک، همین تفکر. به خاطری که رساله مینویسه که زیارت قبر پیغمبر حرامه، ایشون دستگیر میشه و ممنوع القلم میشه و میگن منحرف دینی است و آخرش هم تو زندان بود، هم آخرش هم تو زندان بود و اینا باهاش برخورد میکردن. خود محمد ابن عبدالوهاب هم همینطوره. محمد ابن عبدالوهاب که الان هم نسلش در سعودی به نام آل شیخ هستن، یک جریان آل شیخ هم که نسل اینن، یک جریان آل سعود هم که قدرتمندایی هم که الان هم سرکارن، که اینا رو انگلیس آورد سرکار، الان هم با امریکا و اینا هم مملکت حجاز هم اسمشو گذاشتن مملکت سعودی. انگلستان آمد اینا رو تحریک کرد، سازماندهی کرد، مسلح کرد علیه امپراتوری عثمانی که خلافت اسلامی بود، داشت با اروپایی ها می جنگید به اسم جنگ عرب و ترک و به اسم جنگ با اینکه خب هر دوشون هم اهل سنت بودن از دو جریان. این هم خیلی جالبه، محمد ابن عبدالوهاب که آمد خط ابن قیم رو زنده کرد، رفت به مدینه. اینا رو خواهش من گوش کنید، اینا مهمه برای که بگن آقا بحث شیعه سنی چی هستن. ما تو اسلام خود اینا رو سنی ها، این سنی ها رو قبول نداره، سنی ها اینا رو قبول نداشتن، حالا اینا شدن سخنگوی اهل سنت در دنیا با زور، با پول سعودی و با زور سرویس های جاسوسی قم. این محمد ابن عبدالوهاب رفت مدینه درس بخونه تو دوران طلبگیش تو مدارس اهل سنت، از مدرسه اخراجش کردن، گفتن آدم منحرفیه. بعد از شهر مدینه اخراجش کردن. شما ببینید چه مواضعی ضد محکمات اسلام و قرآن داشته که اینا اخراجش کردن از مدینه، حتی علماء اهل سنت. از اونجا پا میشه میره بصره، در عراق شروع میکنه به تبلیغ، علماء بصره اخراجش میکنن، میگن این منحرف از دین خدا. میره دمشق و سوریه، علماء سوریه اخراجش میکنن. حالا ببین اونجا شیعه، اونجا سنی، فلانجا حنفی، فلانجا حنبلی، اینا همه باش درگیر بودن، حتی حنبلی. علماء سوریه تکفیرش کردن. بعد میبینه برگرده به مکه و مدینه راش نمیدن، میره همون آبادی خودش، شهر خودش، پیش پدرش و برادرش. برادرش باهاش برخورد میکنه، برادرش کسیه به نام شیخ سلمان، علیه افکارش رساله مینویسه، اولین کتاب علیه وهابیت رو برادر خودش نوشته. یعنی اینا اینقدر دور بودن از فرهنگ اسلام و حتی فرهنگ اهل سنت، حتی از فرهنگ خود حنبلی ها. یعنی برادرش علیهش رساله مینویسه، پدرش که قاضی و عالم بوده علیهش درگیر میشه، کنترلش میکنه، مدتی باش درگیر میشه. بعد که پدرش فوت میکنه، اینشون راه میفته به حرف زدن. علماء سنی در عربستان، در حجاز، به اسمی که این منحرف از سنت پیغمبر و اهل سنت، تردش میکنن، دستور میده به پیروان خودش گنبد بعضی از اصحاب پیغمبر رو تخریب کنن. بعد این آقا با سعود و آل سعود رفیق میشه، دخترش با پسر سعود ازدواج میکنن، ازدواج قدرت و مذهب انحرافی با حمایت انگلیس و غرب. از اینجا به بعد جریان وهابیت راه میفته و علیه علماء اهل سنت بحث میکنه، به ایران هم آمده و با حمایت اینا کم کم در عربستان حاکم شد. بعد با پول سعودی الان در پاکستان، در افغانستان نفوذ کردن، در یه جاهای از هند، در غرب، در جاهای مختلف نفوذ کردن با این پول و این حمایت. بعضی از فتواهاش هم اینه، همه مسلمان‌ها شیعه و سنی کافر یا مشرکن یا منحرفن جز ما و پیروان ما. اینا رو یا مشرک میدونن یا منحرف میدونن. جهاد علیه بقیه مسلمین و قتل مسلمین منحرف جائز و بلکه گاه واجب است، یعنی مسلمان کشی، خشونت علیه مسلمان ها. سر یک مسلمان رو به خاطر که تابع فرقه تونه بگیره ببرن. دستور دادن بله نذر و قربانی در مزار اولیا و توسل به خدا با وساطت اولیا و انبیا شرک و حرام. زیارت قبر پیغمبر و اولیا و اصحاب رسول حرام. میدونین اینا وقتی که حاکم شدن با کمک انگلیسی ها در حجاز، قبر تمام اولیا و قبر اصحاب پیغمبر رو، قبر بزرگان اهل سنت و حتی حمام خراب کردن. بقی رو در مدینه در چی، فقط قبر پیغمبر از زمان عثمانی ها، این قبر گنبد سبز پیغمبر که الان میبینید از زمان عثمانی ها همینقدر فقط مونده، بقیه همه رو اینا تخریب کردن. به کربلا حمله کردن، ذریح امام حسین رو بردن، قتل عام مردم کردن، به مدینه حمله کردن، به نجف. این تفکر میخوام بگم این تفکر هیچ ربطی به تفکر اسلام و به تفکر اهل سنت، حتی به تفکر حنبلی ها نداره. اختلاف نظر در مسائل فقهی کلامی بین ما وجود داره، اینا اختلافاتی است از قبل هم بوده، باید بحثای علمی بشه و میشده هم. بزرگان اهل سنت هم نگاهشون به اهل بیت دیدین چه نگاهی هست، علی رغم اینکه خب در فقه و کلام تابع اهل بیت نبودن، دیدگاه دیگه‌ای داشتن، ولی نگاهشون این بوده. حالا شما ببینید از این مباحث چه چیزی دارن در دنیا در میارن. این جریان بسیار خطرناکی است و باید بهش توجه داشت. من هم جلسه‌ام طول کشید، شما هم خسته شدید و البته اینم من تذکر بدم فقط هم مخصوص جهان اهل سنت نیست. این قضیه وهابیت که بین اهل سنت درست کردن، جریان بهائیت بود بین شیعه درست کردن. اتفاقا پشت قضیه جریان بهائیگری و بابیگری هم با سرویس‌های جاسوسی ان، اوایل روسا و بعد انگلستان، پشت اونم یعنی بین شیعه جریانی مثل بهائی درست کردن، بین اهل سنت جریان‌های مثل وهابی. ما باید کاملا هوشیار باشیم، اینو عرض کردم به خصوص چون سال پیامبر اکرمه، برادران و خواهران ما در ایران و در کشورهای اسلامی شیعه و سنی حتما به این قضیه توجه داشته باشند. خیلی ممنون و متشکرم.